الذين على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك يا علي بن موسى رضا المرتضى الإمام البر التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. عرض کردم این بحث خیلی مهمی است در اطراف علم اجمالی که مرحوم آقا ضیاء رحمت الله علیه فرموده شماها که میگید علم اجمالی مقتضی تنجزه علت تام نیست، یه نقضی به شما وارده. اون نقض این است که آقا اگر دو تا آب، یک آب هم استصحاب طهارت داره و هم قاعده طهارت داره، یک آب فقط قاعده طهارت داره، اناء شرقی حالت سابقش مشخص نیست، اناء غربی حالت سابقش طهارته. خب گفتن آقا اگر شما علم اجمالی رو مقتضی تنجز بدونید، قاعده طهارت در اناء شرقی با استصحاب طهارت در اناء غربی معارضه میکنه، تساقط میکنه، بعد قاعده طهارت در اناء غربی بلا معارضه، بلا معارضه. باید ملتزم بشید که اناء غربی با حکم به طهارتش میشه. ملتزم میشی؟ نه. پس معلوم میشه علم اجمالی مقتضی تنجز نیست، علت تامه تنجز. این فرمایش مرحوم آغازیای عراقی رحمت الله. آقای خوبی یک دستگاهی را درست کرده که خود فرمایشاتش با همدیگه متحافظه. ایشون می‌فرماید که آقا قاعده طهارت در اناء شرقی هم با استصحاب طهارت در اناء غربی می‌جنگه، هم با قاعده طهارت در اناء غربی می‌جنگه. یک اصل در یک طرف، دو اصل در یک طرف. خب آقا اونا یکی اصل حاکمه، یکی محکومه در طول اصل حاکمه. تا وقتی که استصحاب طهارت در اناء غربی هست، نوبت به قاعده طهارت نمیرسه؟ قاعده طهارت در اناء شرقی با استصحاب طهارت در اناء غربی میجنگه. تا او ساقط نشه نوبت به قاعده طهارت در اناء غربی نمیرسه. وقتی که او ساقط شد، خب دیگه شما میگی آقا اناء غربی، اناء غربی قاعده طهارت داره. نگید که آقا معارض، میگه معارضش در رتبه قبل ثابت شد. آقای خوبی دو تا اشکال کرده. یک اشکال این است که اولا قاعده طهارت در اناء غربی در طول استصحاب خودشه، نه در طول اون قاعده طهارت اناء شرقی. و اصلا کاری با این نداره، لذا او برای با این دوتا در عرض همه. بله بین استصحاب و قاعده طهارت در اناء غربی طولیته، ولی بین قاعده طهارت در اناء شرقی با این دوتا طولیت نیست. لذا طول هر طرف میچنگه. این یک حرف. دو میفرماید ما قبول کردیم که قاعده طهارت در طول، در عرض نیست. بسیار اصول عملیه تعارضش زمانه، رتبه که تعدد رتبه به درد نمیخوره، چون اسمش اصول عملیه‌ایه. همه اینها در زمان واحد جاری میشن یا نه؟ ولو در دو رتبه. خب بله، خب تعارض میکنم. رتبه مال احکام عقلیه، اصول عملیه رتبه نداره. این دو تا حرف. خب آقای خوبی، ما میاییم صورت دیگه را بررسی میکنیم که شما بررسی کردی و از این قاعده دو مورد را استثناء کردی. یک مورد این است که من یقین دارم یا این ثوب نجسه یا این آب نجسه. قاعده طهارت در ثوب با قاعده طهارت در انا می جنگه. اصالت الحل در انا و در ما جاری میشه بلا معارض. آقای خویی چرا اینجا نمی فرمایید که قاعده طهارت در اون طرف با این دوتا هر دو می‌جنگه؟ چرا نمی‌فرمایید؟ این فرقش با صورت سابق چیه؟ می‌فرماید اینجا قاعده طهارت قطعاً تخصیص خورده، اصالت الحل شک می‌کنم تخصیص خورده یا تخصیص نخورده. اونجا هم قاعده طهارت قطعاً تخصیص خورده، اصالت الاستصحاب استصحاب شک دارم تخصیص خورده یا نه، خب تمسک میکنم به عموم لا تنقض یقینه به شک. چرا اونجا میفرمایید که نه اونجا تعارض میکنه؟ خب تمام حرفای اونجا اینجا هم میاد. خب آقای خویی برمیگرده اینطور میگه، تو کتابش نیست ولی ظاهرا مقصودش اینه که آقا چون که مرحوم استاد اینطوری به حساب چیز میداد، توضیح میداد، فرق بین اون مثال با این مثال این است که در اون استصحاب قاعده طهارت نمیتونه در اناء شرقی با قاعده طهارت در اناء غربی بجنگه، تعارض بکنه، تساقط بکنه. چرا؟ چون اگر تعارض کرد، تساقط کرد، اون استصحاب میره دنبال کار خودش. چون او وقتی که زنده شد، خب تا اون زنده شد قاعده طهارت در اناء غربی میگه من دیگه رفتم، من که رفتم قاعده طهارت در اناء شرقی سر بلند میکنه. چون میگه بابا من معارض داشتم، حالا معارض ندارم، حالا معارض ندارم، چون با وجود استصحاب نوبت به من نمیرسه، با وجود استصحاب نوبت به من نمیرسه. تا قاعده طهارت در اناء شرقی سر بلند بکنه استصحاب به زمین میخوره، چون استصحاب معارض پیدا میکنه. به خلاف قاعده حل، قاعده حل خب شما وقتی که قاعده طهارت با قاعده طهارت تعارض کرد، تساقط کرد، اصالت الحل بلند میشه. اگر این اصالت الحل بلند شد، قاعده طهارت در صبح بگه خب من بلند میشم، بگه نه تو همین معارض داری، چون قاعده طهارت در آب با تو میکنده به خلاف اونجا. این فرق بین مقامین که دیگه اگر کسی خودش رو بکشه بهتر از این فرق دیگه نمیتونه بیان بکنه. در حد عقل بشر عادی، بشر عادی که میگن این غیر معصوم، حالا اون من بارها عرض کردم مولانا قمر بن هاشم سلام الله علیه، اونا استادشون امیرالمؤمنین بودن، استاد علما، من اخذ دینه من افواه الرجال ازالت الرجال، اونی که استاد شیخ بوده یکی میاد بالاتر از شیخ به ساد شیخ را جمع میکنه میریزه کنار، اونی که استادش آخوند بوده یکی میاد بالاتر میزنه کنار، استادش بو علی سینا بوده میزنه کنار، استادش بشر عادی نمیتونه حرف آخر را بزنه، چون یکی دیگه میاد همه کاسکوسه را جمع میکنه میره اصلا تو فکر نکردی حرف زدی. خب ما حرف ما اینه آقای خویی، شما چند تا حرف داری؟ یک حرف داری که آقا اصول عملیه در زمانه، در رتب نیست. خب شما اونجا فرمودی قاعده طهارت هم با استصحاب می جنگه هم با قاعده طهارت می جنگه، تا اینجا هم بگو قاعده طهارت در ثوب هم با قاعده طهارت می جنگه هم با چیزی می جنگه، استصحاب می جنگه. خب اون با اصابت الحل می جنگه. بعد اونجا می فرمایید که قاعده طهارت در طول اونه، ولی در طول این که نیست. اینجا همینه بفرم باز تازه یک حرف سومی هم آقای خویی رحمت الله علیه داره در جاهای دیگه که استصحاب در فرض جریان مقدمه بر قاعده طهارته، ولی وقتی که جاری نشه استصحاب که مقدم نیست، علت در فرض وجودش بر معلول مقدمه، ولی در فرض عدمش که بر عدم معلول مقدم نیست. علت بر معلول مقدمه، عدم علت که بر عدم معلول مقدم نیست. استصحاب اگر جاری بشه بر ارزم به حضور شما قاعده طهارت مقدمه، اگر جاری نشه که تقدمی نداره، طولیتی نیست. خب اینا رو شما با هم دیگه جمع خب جمع نمیشه. ما یک حرف دیگری عرض کردیم که آقای خوبی این اصول عملیه مگر اطلاق نیست؟ اطلاق مگر به سیره عقلا نیست؟ ما باید ببینیم عقلا خطاب مختص را جاری میکنن یا جاری نمیکنن. اگر جاری میکنن فرقی بین صورتین نیست، اگر جاری نمی کنن فرقی بین صورتین نیست. و این دقتهای عقلی که شما می کنید اینها با اطلاقی که به سیره عقلا هست ما نمی تونیم بفهمیم. ما عرض کردیم در سیره عقلا وقتی که میگن یا این ثوب نجسه یا این آب نجسه، میگن آب هم نمیتونی بخوری، ثوب هم نمیتونی در سلاب بپوشی، اما بگن با آب نمیتونی وضو بگیری ولی میتونی بخوری، اون در سوره عقلا محرز نیست. این در سوره عقلا محرز نیست. شما برو توی عقلا، اصلا شاهدش هم اینه که خودت آقای خویی با همه زبردستی در این چند صفحه همش در تلاطمی به فرمایشات با هم دیگه نمیخونه. آقای صدر آمده یک دستگاهی چیده که اون دستگاه باز به عقل قاصر فاطر ما عجیبتر از کلام آقای خویی، باز کلام آقای خویی خورده معقول هست. اون دستگاهی که آقای صدر چیده که اصلا نمیدونم. ایشون میفرماد آقا ببین، سر این که اصول در اطراف علم اجمالی تعارض میکنه، تساقط میکنه، سرش یک کلمه، اون یک کلمه این است که در هر دوتا جاری بشه ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه، در احد اوما دون دیگری ترجیح بلا مرجح. حالا اگر یک جایی ترجیح بلا مرجح نشد، ترجیح مع المرجح شد، این آیا باز علم اجمالی منجزه؟ نه. در ما نحن فی ترجیح بلا مرجح نیست، ترجیح مع المرجح. چرا؟ چون من یقین دارم یا اناء شرقی نجسه یا اناء غربی نجسه. اناء شرقی قاعده طهارتش یک محذور داره، یک محذور داره. اون محذورش این است که علم اجمالی منجس، قاعده طهارت در اناء شرقی با قاعده طهارت با استصحاب طهارت در اناء غربی نمی‌سازد. اما این قاعده طهارت در اناء غربی دو تا محذور داره. یه محذورش علم اجمالی و معارضه، حتی اگر از این محذورم ما رفعیت بکنیم یه محذور دیگه داره. اون محذور دیگه این است که با وجود استصحاب نوبت به اونه میرسه. یعنی قاعده طهارت میگه من دو تا سر جلو منه، قاعده طهارت در اناء غربی میگه دو تا سر جلو منه، ولی قاعده طهارت در اناء شرقی یک سر. اون یک سر قاعده طهارت در اناء شرقی چیه؟ این است که علم اجمالی منجزه، تعارض میکنه، تساقط میکنه. ولی دو تا سرد در اناء غربی قاعده طهارت چیه؟ یک، علم اجمالی منجزه، تعارض میکنه، تساقط میکنه. دو، این قاعده طهارت یک استصحاب هم جلوش داره که حتی با قمز عینه از علم اجمالی باز اون استصحاب نمیگذاره نوبت به قاعده طهارت برسه. لذا قاعده طهارت مرجح داره در اناء غربی، مرجح داره، ترجیح بلا مرجح نیست. این دستگاهی است که آقای سر چیده و فرموده فنیاً این جواب ما تمام. خب ما نفهمیدیم آقای صدر، اولا حرف شما با حرف آقای خویی چیه؟ فرقش چیه؟ آقای خویی فرمود قاعده طهارت در اناء شرقی در رتبه بعد اونا تعارض میکنن، تساقط میکنن، این نوبت بعد به این میرسه. شما اشکال کردی که نوبت یعنی چه؟ به هر چقدر دوتا این با هر دو میچنگه فون. خب شما آمدی اسم این عوض کردی، گفتی آقا اینجا ترجیح بلا مرجح نیست، ترجیح مع المرجح. خب آقا این حرف شما با حرف آقای خویی یکیه، حالا اسمش عوض کردیم که ما اینکه الان مد شده. فقه را با قانون مدنی میخوان درست بکنم. فقه دست خوندن میخواد عزیز من. قانون مدنی خوندی تو نمیتونی فقه که بنویسی. قانون مدنی به فقه ربطی نداره، فقه باید جون بکنی اگه جونی داشته باشی که نیست. خب آقای سر، خب از شما سوال میکنیم آقا این مرجح اگه دل بخواهید، پس اگر اینطوری باشه، اگر یک خبری راویش سیده، یک خبری راویش سید نیست، بگیم اینه با هم تعارض نمی کنن، مرجح داره. مرجحش چیه؟ مرجحش این است که اون سیده. میگه آقا اون سیده یعنی چه؟ اینم شد حرف. مرجح باید ثابت بشه، این در واقع اصلا خیلی این حرف پرته. اگر آقای صدر میگفت در اناء شرقی مثلا من 10-20% احتمال نجاست میدم، در اناء غربی 80%، 80% مقدمه، حالا میگفتی مثلا چون احتمالش کمتر، ولی به مجرد اینکه اون دوتا محذور داره، این یک محذور داره، خب این مرجحه. اگر حرف آقای خوبی را شما نیاریم میخندن بهت، باز حرف آقای خوبی لاغل یک سر و سامونی داره لزومی. بعدم ما عرض کردیم خب اصلا این حرفا در ما اطلاق به سیره اغلاست، شما چجور میتونی اینا رو درست بکنی؟ اما صورت دیگهی که مرحوم آقای خویی ذکر کرده رحمت الله علیه که اینم از مشکلات، ولو در فقه خیلی هم اثر داره، ولو در فقه خیلی هم اثر داره، اون این است که من الان نماز میخونم، در نماز عصرم یقین دارم یا یک رکوع در نماز ظهر زیاد کردم یا یک رکوع در نماز عصر کم کردم، علم اجمالی دارم یا در نماز ظهر یک رکوع زیاد کردم یا در نماز عصر یک رکوع کم کردم. خب قاعده فراق در نماز ظهر با قاعده تجاوز در نماز عصر می جنگه. قاعده تجاوز میگه تو احتمال میدی در رکعت دوم یه رکوع کم کرده باشی، الان رکعت سومی. خب اینا که تعارض کرد، تساقط کرد، در رتبه بعد قاعده استصحاب عدم زیاده رکوع در نماز ظهر با استصحاب عدم اتیان رکوع در نماز عصر علم اجمالی رو منحل میکنه. نماز ظهر درسته، نماز عصر رو باید دو مرتبه بخونی. خب این مثال کبرای کلیش اینه که اگر اطراف علم اجمالی دوتا اصل عرضی هر دو نافی هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، در رتبه بعد از این دوتا اصل نافی یه اصل مثبت تکلیف هست، یک اصل نافی تکلیف هست، مثل اینجا که استصحاب عدم زیاده نافی اعاده هست، استصحاب عدم اتیان رکوع مثبت وجوب اعاده هست، و نوده اینا علم اجمالی رو منحل میکنه. خب باز آقای خویی ما موندیم. خب چرا نمی فرمایید قاعده تجاوز با قاعده فراق و استصحاب عدم زیاده، چرا نمی فرمایید با هر دو می جنگه؟ چرا نمی فرمایید؟ چرا؟ مگر نفرمودید که آقا طولیت اینجا نیست؟ مگر نفرمودید اصول عملیه اینجا عرضم به حضور شما زمان مهمه، رتب مهم نیست؟ خب چرا قاعده تجاوز را فقط درگیر کردی به قاعده فراق؟ قاعده تجاوز با هر دو درگیر میشه، چرا؟ خب اینا آقای خویی واقعا صاف نیست، یعنی فرمایشات شما اینجا خودش درگیره با هم، خودش با هم درگیره. اصلا حالا مطلب رو حساب بکنیم بذاریم اینا ناتر. خب تلخص من موضوع کردنا که ما واقعا نمیفهمیم که چجور در اطراف علم اجمالی در این ستا فرض، یه دفعه دیگه ستا فرض رو عرض میکنم. فرض اول این است که خطاب مشترک عرضی مقدمه، بعد نوبت میرسه به خطاب مختص. مثالشم یا این ذوب نجسه یا این آب نجسه، قاعده طهارت ها تعارض میکنه. خطاب مختص که کل شیء لک حلاله در رتبه مؤخر، یه صورت. صورت ثانیه این است که نه، خطاب مختص مقدمه. اون این است که یا این اناء شرقی نجسه یا آب اناء غربی نجسه. اناء غربی استصحاب طهارت داره، اناء شرقی استصحاب طهارت نداره. اون قاعده طهارت در اناء شرقی با استصحاب طهارت و قاعده طهارت در اناء غربی میچنگه و خطاب مختص چون رتبش مقدمه جاری نمیشه. اینم دو صورت. صورت ثالثه این است که دو تا خطاب مقدم هر دو نافیان، بعد میرسه به دو تا اصل طولی متأخر که یکی نافی تکلیفه و یکی مثبت تکلیف. مثل این که من یقین دارم یا در نماز ظهر یک رکوع اضافه کردم یا در نماز عصر یک رکوع کم کردم. قاعده تجاوز با قاعده فراق تعارض میکنه، تساقط میکنه. استصحاب عدم زیاده رکوع با استصحاب عدم اتیان رکوع علم اجمالی را منحل میکنه، چون یکیش مثبت تکلیفه یکیش نافی تکلیفه. خب اینا فرمایشات آقای گویی بود. ما هم واقعا آقای گویی متوجه نمیشیم. حالا نمیدانم ما چندین سال اینا را خلاصه هی گفتیم علم اجمالی منحل شد، این اصل اینطوری شد، این اصل اینطوری شد. ولی خب شاید حدود بله 20 سال که نه با همینطوری درگیریم و لحظه به لحظه هم بر عدم صحت کلام آقای خویی جازمتر میشه. خب این تنبیه اول دیگه. فکر نمی کنم که اگر کسی گفت من متوجه نشدم دیگه او باثر شد به دیوار بزنه. تنبیه دوم این است که مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه فرموده آقا هر جایی که مخالفت قطعیه موافقت قطعیه ممکن نیست، مخالفت قطعیه هم اشکال نداره. مثلا اگر بنده علم دارم نظر کردم ساعت 5 بعد از ظهر توی مسجد اعظم نماز بخونم یا در مسجد امام حسن عسکری سلام الله علیه رأس 5 یک ذره میبرون بر نشد، خب من موافقت قطعیه نمیتونم بکنم که هر دو جا برم نماز بخونم. آقای نائینی فرموده که مخالفت قطعیه هیچ جا نداره. با حال اون که آقای خویی فرموده نه، اگر یک جای موافقت قطعیه ممکن نشد مخالفت قطعیه جایز نیست. من الان نمیتونم موافقت قطعیه بکنم ولی مخالفت قطعیه جایز نیست. خب طبق اگر کسی این حرف رو بزنه که آقا علم اجمالی باید مقتضی تنجز باشه علا جمیع تقادیر، یعنی در این طرف هم باشه مقتضی تنجز باشه، در اون طرف هم باشه مقتضی تنجز باشه، باید اینطوری باشه. خب اینجا ممکنه بگه آقا علا جمیع تقادیر نمیشه، چون من نمیتونم هم در تقدیری که نظر من تو مسئله اعظم باشه تکلیف بر من منجز باشه، هم در تکلیفی که در مسجد امام حسن عسکری سلام الله علیه و لعنت الله علی اعدائه باشه، نمیشه. خب اینجا لذا علم اجمالی منجز نیست. وقتی منجز نشد خب رفع عمالا یعلم، رفع عمالا یعلم، بلکه نه، حق با آقای خویی رحمت الله علیه. چرا؟ چون که مقصود از این که علم اجمالی علا جمیع تقادیر منجز باشه یعنی در هر طرف بالخصوص، در این طرف بالخصوص، در اون طرف بالخصوص. خب اگر نظر من در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام و لعنت الله علی اعدائه باشه من میتونم منجز بر من، اگر نظر من در مسجد اعظم باشه منجز بر من. بله جمعش رو نمیتونم. این در واقع مصداق الى اضطرار احدهما است، احدهما غیر معین. در سیره عقلا حتما اجازه نمیدن که اگر یک کسی بگن آقا خب شما چرا نیامدی، میگه من نمیدونستم که این امتحان مثلا در این دبیرستانه یا در اون دبیرستانه، بین دوتا دبیرستانم 20 کیلومتر فاصله بوده و وسیله هم نداشتم، من به یک دبیرستان میتونستم برم و دیگری نمیتونستم برم. میگن خب بابا یکیشو میامدی، شما هیچ کدام من نیامدی، یکیشو میامدی. میگن این چقدر این که اگر علم اجمالی موافقت قطعیش ممکن نشد مخالفت قطعیش جایزه، که مقتضای مبنای مرحوم آخوند رحمت الله علیه است، یا اینجا آقای نائینی فرموده، این عجیب نه، حق با مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه. ولی بکنامه تتمتون انشاءالله روز سه‌شنبه فردا، چون من از سابق الایام یادم آمده. خب ائمه ما علیهم السلام همشون نور واحدن، ولی دیگه ما باید حق همجواری با امام رضا علیه السلام را به جا بیاریم. من از سابقه یادم، سابقه ها تعطیل رسمی بود ولادت امام رضا علیه السلام، و یواش یواش روز شهادت تعطیل رسمی نبود، روز ولادت تعطیل رسمی بود. اعتراض کردن جاش عوض کرد. کشوری که مذهب رسمی شیعه دنبال 52 تا تعطیلی علکی میگرده، یک عده از معممها هم رگ گردنشون را چیز کردن که آقا چه اشکال داره چه اشکال داره، ولی هیچ کس نیست بگه بابا این 52 هفته را 52 روز را ول کنید، یه روز را به خاطر حضرت رضا. حالا مثلا اگر ولادت حضرت رضا علیه السلام تعطیل بود، روز شهادت هم تعطیل بود، آن واقعا کشور دیگه الان چیز میشه، منفجر میشد، اقتصادش به هم میریخت، اونا نداشتن بخورن. تو آخر تو درست تا بدر دنبال مذهب، آخر باید دنبال مذهب باشه، علمه باید دنبال مذهب باشه. ما جیره خور نمخور امام زمان صلی الله علیه. حالا واقعا اگر روز ولادت تعطیل این همه 52 هفته 51 روزش مال شما، یه روزش مال حضرت رضا علیه السلام، انشاءالله فردا به مناسبت ولادت حضرت رضا علیه السلام مباحث تعطیل. پس فردا یا آقا یک مدحی ذکر توسلی هم بکن تا
I'm not مسكينا ويتيما وأسيرا در این حرم به در بسته میخورم هاشا بگو بخند که مشکل گشا امام رضا دگر چه واهمه‌ای
الله اللهم صل على محمد.